ستاره ها بیدارند. نویسنده عباس خواجه شاهکوهی، ناشر نشر شاهد، اقتباس شنیداری مجید میرزایی. راوی پیمان قریب پنا، صدا بردار میترا شفیعی، تهیه کننده مجید میرزایی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. بخش اول، یک. بارکش دوش کامانکار که نوعی وانت بود که قبل از ورود مینیبوس به روستاها علاوه بر بار مسافران را هم جا به جا می کرد، گرد و خاک کنان داخل روستا شد و در کنار میدان ایستاد. تنها وسیله نقلیه قرن‌آباد که روستایی زیبا در 17 کیلومتری شرق شهرستان گرگان و در حاشیه جنگل بود، همون یک وانت لکنده را داشت که هم مسافر جابجا می‌کرد و هم بار مردم را. وانت از گرگان می‌آمد. چند تا مسافر عقبش نشسته بودند که توی راه سوار شده بودند. نزدیک کارخانه شالیکوبی که 4-5 کیلومتر از روستا فاصله داشت. از عقب وانت پایین پرید. یک خروار گرد و خاک روی لباسهایش نشسته بود، از غبار کارخانه شالیکوبی گرفته تا گرد و خاک جاده. لباسش را تکاند، نگاهی به اطراف انداخت. عده‌ای در گوشه میدان ایستاده بودند. یکی از آنها که از حرفهای تکراری دوستانش خسته شده بود صدایش کرد تا ساعتی با او سرگرم شود، ولی او توجهی نکرد، فقط به چند تا خدا قوت پاسخ داد و به سمت منزل حرکت کرد. قدری جلوتر گاوچران روستا را دید که از دور به سوی او می آمد. گاوچران گاوهایی را که از جنگل آورده بود در مدخل روستا رها کرد و در حالی که زیر لب ترانه محلی می خواند به سمت منزل می رفت. نزدیک که شد با انرژی گفت: سلامش قربان، خدا قوت. قربان نگاه تیزی به او انداخت و گفت:
خدا نگهدار، چه خبره؟ امروز خیلی قبراقی.
گاوچران در کنار او ایستاد. تبرش را که روی دوشش بود به زمین عصا کرد. سپس به چهره خسته او زل زد و گفت:
نگاهی به بالا سرت بنداز، آسمان سوخته.
اواخر تابستان بود و طبق معمول باید تب هوا پایین می آمد، اما گرما چنان ترک تازی می کرد که برگ درختان رنگ باخته بودند و داشتن مچاله می شدند. بر اساس یک باور عامیانه در آن منطقه، روزی که هوا غیر عادی گرم شود بارندگی در پی دارد. قربان با همین باور نگاهی به آسمان انداخت. تود ابرهایی که ساعتی پیش در گوشه و کنار پیدا شده بودند خود را به هم نزدیک می کردند و در اطراف خورشید به رنگ قرمز دیده می شدند. حرف گاوچران را تایید کرد.
درسته، انگار بارون داره.
گاوچران گفت:
اگه بارون بیاد جنگل جون می گیره، تازه می شه.
قربان با لبخند گفت:
ایشالله همینطوره، به خاطر تو هم که باشه خدا بارونش رو می فرسته.
هر دو خندیدند، سپس هر کدام به راه خود رفتند. قربان زیر لب دعا می کرد که باران ببارد. اگر باران می بارید حداقلش این بود که از گرما نجات پیدا می کرد و در کارخانه شالیکوبی کمتر عرق می ریخت. او مجبور بود شالی هایی را که خریده بود هرچه زودتر به برنج تبدیل کند تا با سنار سیشایی که گیرش می آمد زندگی را بگذراند. در آن 25 سالی که از عمرش می گذشت زندگیش اکثراً با کار و تلاش همراه بود.
از 7-8 سالگی تنبه کار داده بود. حدود 17 سالگی ازدواج کرد. بعد از ازدواج مشکلات یکی پس از دیگری مقابلش قد علم کردند. شاید بیرون شدن از منزل پدر، آن هم در ابتدای تشکیل خانواده و با دست خالی، برایش درسی شده بود که شب و روز تلاش کند تا گلیم خود را از آب بیرون بکشد. روزی که با یک کیسه ظرف و ظروف و خرت و پرت لوازم منزل و یک بقچه لباس از خانه پدر بیرون آمده بود، از خاطرش محو نمی‌شد. کیسه را روی دوش انداخت و بقچه را در دست گرفته بود و زیر باران میان کوچه‌های گل‌آلود قرن‌آباد به دنبال سرپناه می‌گشت. همسرش نیز با نوزاد زیر بغل در پیش می‌دوید. در آن روز خانه‌ای که توانسته بود به بهای ناچیزی اجاره کند، یک اتاق کوچک در یک منزل کلنگی بود. تنها سرمایه قربان همان 4 ستون بدن سالم و اراده قویش بود. برای شروع کار دو تا کیسه شالی از پدر زنش گرفت. شالی را تبدیل به برنج کرد و فروخت. دوباره با پول آن شالی خرید و کاسبی را انداخت. سپس قطع زمینی در حاشیه جنگل برای خودش آباد کرد. کم کم از راه کشاورزی و شالی کوبی زندگیش تا اندازه‌ای رونق گرفت و توانست قطع زمینی در روستا تهیه کند و خانه‌ای برای خودش بسازد. بعد از آن همه مکافات، حالا همین که زیر سقف خودش زندگی می کرد برایش غنیمت بود. خانهش با میدان روستا زیاد فاصله نداشت. روستا خیلی بزرگ نبود و می شد در چند دقیقه تمام کوچه هایش را طی کرد. با این حال شلوغ و پر جمعیت بود، مخصوصا دم غروب که از هر طرف سر و صدا می آمد. گله گاوها که در مدخل روستا مثل قطار ریسه شده بودند، کم کم داخل کوچه پراکنده شدند و هر کدام به طرف منزل صاحب خود رفتند. صدای زنگی که گردن بعضی از آنها آویزان بود، با صدای نخراشیده قازهای رودخانه که دم غروب بالهایشان را به هم می‌زدند و فریاد سر می‌دادند، در هم آمیخته شد. قربان در حالی که از شنیدن صدای گوشنواز زنگ گاوها لذت می‌برد، وارد حیاط شد. لباس کارش را درآورد. آنها را تکاند و توی سکو روی میخ آویزان کرد و داخل اتاق رفت. همسرش نرگس که همه او را بی بی صدا می کردن، برایش یک استکان چای آورد تا خستگیش گرفته شود. تنها فرزندش رقیه که 3 سال بیشتر نداشت، قنداق را جلوی بابا روی فرش حصیری گذاشت و از پشت سر روی شانه های او پرید و دست های کوچکش را دور گردن او حلقه زد. انگار عضله های پشتش که در اثر سنگینی کیسه های شالی قفل شده بود به یک بار نرم شد و خستگیش در رفت. چای را که نوشید متوجه شد همسرش سر حال نیست. رنگ چهرهش مثل کاهگل دیوار اتاق به زردی گراییده و نفسهایش نامنظم است. پرسید: چرا رنگت پریده؟
حالم زیاد خوب نیست. بیرون رفتی زودتر برگرد.
قربان کنجکاوانه نگاهی به چشمان او انداخت و گفت:
باشه، زود میام.
او برای هماهنگ کردن کار فردایش باید به میدان روستا میرفت. میدان پر از جمعیت بود. افراد مسن روی سنگهای دوران نشسته بودند و از خاطرات خود صحبت میکردند، از سختی هایی که برای یک لقمه نان کشیده بودند، از شادی ها و لذت های زندگی. انگار خاطراتشان تمامی نداشت. عده دیگر در کنار ایستاده بودند و درباره کار و زراعت بحث میکردند. جوانترها فارغ از هر نوع دغدغه گروه گروه ایستاده بودند و با هم گفتگو می‌کردند و می‌خندیدند. انگار تمام لذت زندگی همان لحظه‌ای بود که در آن به سر می‌بردند. کشاورزان سوار بر اسب و الاغ و یا پیاده از هر طرف داخل روستا می‌شدند. یک دسته کبوتر سفید که از پشت بام سفالی مسجد پرواز کرده بود در هوا چرخ می‌خورد و اوج می‌گرفت. از همه اینها دلانگیزتر دیدن خورشید بود که به سان دخترکی دلربا با لباس آتشین در انتهای افق می‌خرامید و گرد نارنجی رنگی را که در دامن داشت روی لکه ابرهای اطراف خود می‌پاشاند. مردان روستا می‌دانستند آن تصویر رویایی و خیره کننده زیاد دوام ندارد و لحظه‌ای دیگر تاریکی که چون سپاه چنگیز مغرورانه از شرق به سمت غرب در حال پیشروی بود همه جا را در کام خود می‌کشد. با این حال گویا هیچ کس قصد نداشت میدان را ترک کند. قربان نیز خیلی دلش می‌خواست چون روزهای گذشته ساعت‌ها در دل تاریکی بیرون بماند و با دوستانش گرم صحبت شود، اما دلواپس همسرش بود و دل و دماغ صحبت کردن نداشت. کار فردایش که هماهنگ شد به خانه برگشت. از در که داخل شد رقیه جلو آمد و گفت:
بابا برو مادر بزرگو بیار.
واسه چی؟
نمیدونم، مامان میگه.
او ابتدا فکر میکرد رنگ پریدگی همسرش به خاطر کوردردهای ناشی از حاملگی است و با خوردن نبات داغ حالش خوب میشود. اما حالا میدید مسئله جدی تر از آن است که فکر میکرد. با نگرانی مادر را به خانه خودشان آورد. سپس به فکر وسیله نقلیه افتاد تا در صورت نیاز همسرش را به شهر برساند. سراغ راننده دوج رفت و موضوع را برایش توضیح داد. راننده گفت:
حرفی نیست، ولی هوا دود کرده. خودت که میدونی اگه بارون بیاد نمیشه رفت. جاده گل میشه. چرخای ماشین تا خرخره توی گل فرو میره.
قربان با ناراحتی گفت: توکل به خدا. حالا ببینیم چی میشه. سپس آهی کشید و به منزل رفت. لقمه نانی خورد و دراز کشید. مقداری از شب گذشت. مگر خوابش میبرد؟ یک چشمش خواب و یک چشمش بیدار بود. شب‌های گذشته که از فرط خستگی فرش حصیری برایش چون پنبه نرم بود، حالا داشت بدنش رو سیخ میزد. گاهی صدای پچ‌پچ زن همسایه و مادر که در اتاق دیگری کنار همسرش بودند به گوشش میرسید. چند بار به این سو آن سو قلط زد. ساعتی بعد صدای ناله بیبی دلش را لرزاند. گلیم را از سرش پس زد. نیم خیز شد. گوش‌ها را تیز کرد. نگاهش به در خیره ماند. در همون لحظه دستگیری در چرخید و مادرش داخل آمد. مثل فنر از جا پرید. فتیله فانوس را بالا کشید و گفت: حالش چطوره؟ گفت: باید قابله بیاد. روی رقیه را که کنارش خوابیده بود با گلیم پوشان تا از گزند پشه در امان باشد. فانوس را در دست گرفت و جلی از منزل خارج شد. دانه های نرم باران زمین را لیز کرده بودند. تاریکی همه جا را در چنگ خود داشت. فقط از بعضی پنجره‌ها کورسویی به بیرون می رسید. روستا ساکت و آرام در بستر خود خوابیده بود. به جز پارس سگ‌ها هیچ صدایی به گوش نمی رسید. قدری جلوتر صدای شرشور آب رودخانه هم شنیده می شد. ترس داشت نکند در بالا دست در جنگل باران شدید باشد و در اثر سیل نتواند به آن سوی رودخانه برود. کنار پل رسید. موج‌ها پیچ در پیچ در پی هم می‌دویدند. هرچند آب صاف و زلال بود و هنوز با سیلاب مخلوط نشده بود، اما نور فانوس آنقدر نبود که موج‌ها دیده شوند. فقط صدای برخورد آنها با تنه چوبی پل شنیده می‌شد. آن سوی رودخانه کوبه در چوبی را به صدا درآورد. قابل آمار زن‌های حاملگی روستا را داشت. اکثر آنها در همان روستا وضع حمل می‌کردند. می‌دانست چه کسی پشت در است. انگار منتظر بود. فوری بلند شد. بچه‌اش را زیر بغل گذاشت و از اتاق بیرون آمد. لحظه ای بعد لنگه در چوبی قژی کرد و باز شد. قبل از اینکه قربان حرفی بزند قابله گفت:
وقتشه؟
قربان سری جواب داد: حالش خوب نیست، زودتر بریم. قابله چادر شبش را روی سر انداخت و با تبسم گفت:
ببینی چقدر خوش قدمه، هنوز نیامد بارون آورده.
قربان جلو حرکت کرد. فانوس را طوری نگه داشت که قابله خوب ببیند. سایه قابل مثل قول از پشت سر تعقیبشان میکرد. قربان گاهی به عقب نگاه میکرد که نکند قابل در چاله چوله های کوچه لیز بخورد و مشکلی برایش پیش بیاید. وقتی به منزل رسیدن قابل گفت:
تو دیگه برو، جات اینجا نیست، اگه نیاز بود دنبالت میفرستم.
به سمت منزل پدرش حرکت کرد. باران تند شده بود. کم کم از پشت بام های شیبدار سفالی آب سرازیر شد. گل های کوچه مثل سیریش به کفش هایش میچسبید. لباسهایش خیس شده بود و پاهایش کشش نداشت. در دل به ائمه اطهار متوسل شد. در منزل پدرش همه خواب بودند. در حیات باز بود. آهسته داخل اتاق شد. ساعتی با لباسهای خیس زیر پتو کس کرد. نزدیک سحر از جا برخاست. متوجه نشد کی به خانه رسید. از بیرون صدای گریه بچه دلش را شاد کرد. در زد. مادرش بیرون آمد.
مشتلق بده، کاکل زری داری؟
مادرش فکر میکرد از خوشحالی به هوا میپرد، ولی او خیلی ذوق زده نشد. انگار متوجه نبود چه میگوید. همچنان به مادرش نگاه میکرد. مادرش با زیرکی فکر او را خواند. قبل از اینکه سوال کند گفت:
دل با پس بیبی نباش، حالش خوبه.
نور امید در دلش برق زد. دستها را به علامت شکرگزاری به آسمان بلند کرد. درست 3 سال بعد، یعنی در شهریور 1349، در یک شب بارانی دیگر، دومین پسرش حسن به دنیا آمد. بعد از آن قربان احساس خوشبختی می کرد، به خصوص که در آنجا فرزند پسر نیروی کار و سرمایه محسوب می شد. امیدوار بود در آینده آنها قدرت بازوی شوند. 2. قربان با بی‌حوصلگی پایه‌ها را به زمین می‌کوبید و شاخه‌ها را از لای آنها عبور می‌داد. می‌خواست دور زمینی را که در کنار جنگل آباد کرده بود پرچین کند تا اگر از روستا رفت حداقل مزرعه‌اش از هجوم جانوران وحشی در امان باشد. در آن 10-11 سالی که از پدرش جدا شده بود و مستقل زندگی می‌کرد، با آنکه شبانه روز در حال دویدن بود و به هر کاری دست می‌زد، باز هم می‌دید فقر و نداری گوشه خانه‌اش چون باتمه زده و چشم قرهش می‌دهد. تنها سرمایه که افسوده‌اش 2 اتاق بود که بیشتر کار ساختش را خودش انجام داده بود و اسبی که وسیله کار کشاورزیش بود. اینها چیزهایی نبود که راضیش کند. وقتی به فکر آینده بچه‌هایش می‌افتاد، به خودش نهیب می‌زد:
کشاورزی و شالیکوبی که سودش تو جیب بنکدار میشه. از کارگری روزمزدم چیزی در نمیاد. نه، اینطوری نمیشه. آخرش هم باید برم معدن کار کنم. اگه تو روستا بمونم بچه‌ها مثل من باید جون بکنن و سگدو بزنن.
چندی پیش خبر استخدام نیروی کار توسط شرکت زغال سنگ البرز شرقی بر سر زبان‌ها افتاده بود. از همون زمان این فکر به سرش زد که به شهر مهاجرت کند. هر بار که موقعیت خود را حلاجی می‌کرد، رفتن را بر ماندن ترجیح می‌داد، اما تعلق خاطری که به روستا و زندگی روستایی داشت، مانع تصمیم‌گیری‌اش می‌شد. مدت‌ها با خودش کلنجار رفت تا اینکه آخر تسلیم منطق خود شد و برای ثبت نام در شرکت زغال سنگ به شاهرود رفت. قبل از او چند نفر دیگر از بچه‌های قرن‌آباد هم ثبت نام کرده بودند. 2 روز قبل خبر آمد که همگی پذیرفته شدند، اما او هنوز برای رفتن دودل بود. در حالی که پرچین را به هم می‌بافت، به رفتن یا ماندن خود می‌اندیشید. آخرین قسمت پرچین که بافته شد، سرش را بلند کرد. دور تا دور مزرعه کاملاً حصار شده بود. نفس راحتی کشید و زیر لب گفت:
خیلی خوب، از اینم خیالم راحت شد.
از مزرعه بیرون آمد. سوار اسبش شد و به روستا رفت. اسب رو در گوشه ای از حیاط بست و طبق عادت راهی میدان روستا شد. توی کوچه خبر رفتن حدود 20 نفر از جوانهای روستا به شرکت زغال سنگ ورد زبانها شده بود. کنار میدان در سایه دیوار چند نفر نشسته بودند و موضوع استخدام شرکت زغال سنگ را تجزیه و تحلیل می کردند. قربان کنار آنها نشست و سراپا گوش شد.
مگه پول چقدر ارزش داره که خونه و زندگی تو ول کنی بری توی تونل معدن؟ یه لقمه نون همینجا پیدا میشه.
میگن چند کیلومتر باید تونل کوپیش بینی تا زغال در بیاری. اگر معدن رزاشان فاتحت خونده است.
یکی از آنها که از وضع اقتصادی خود کلافه بود از جایش بلند شد. خاک شلوارش را تکاند و گفت:
بلند شین بریم پیکانتون. شما فکر میکنی فقر و بدبختی قرن‌آباد بهتر از معدنه؟
دیگری حرف او را تایید کرد.
راست میگه. ما به زور شکم زن بچه‌مون رو سیر میکنیم. اگه خدای نکرده مریض بشم واویلاست.
شما که میخواین از روستا برین، پس برین شهر حملی کنین. بهتر از معدنه. میتونین زن بچه‌تون هم ببرین شهر.
اگه بریم شهر بچه‌هامو لات در میان.
یکی دیگر از آنها که اطلاعاتش بیشتر از بقیه بود گفت:
چرا بحث میکنین؟ کار شرکت زغال سنگ که تنها معدن نیست. کار ساختمانی داره، رانندگی داره، نگهبانی داره. نمیدونم اکتشافات داره اینجور چیزا، همش که خطر نیست.
قربان که در ابتدا با شنیدن خطرات معدن از ناراحتی بغض کرده بود، با شنیدن کار ساختمانی ناگهان چهرهش باز شد و دیگر به حرف آنها توجه نکرد. از جایش بلند شد و به منزل رفت. بیبی روی سکون نشسته بود و تنبان ابراهیم را پینه می کرد. ابراهیم و حسن در گوشه حیاط با گل مجسمه گوسفند و بز درست می کردند. قربان روی سکون نشست و گفت:
دیگه تصمیمم حتمی شد. چاره ای جز رفتن ندارم.
بیبی نخ را از سوراخ سوزن عبور داد. سپس نگاهی به او انداخت.
ما که قبلا گفتیم با کم می سازیم. میخوای کشت نصف کاری بیشتر بگیر، ما هم کمکت میکنیم.
قربان به گوشه حیاط خیره شد و گفت:
نصف کاری سر و تهش تو جیب ارباب میره، فقط حمالیش برامو میمونه.
بیبی پینه را روی زانوی شلوار ابراهیم گذاشت و گفت:
ناشکری نکن مرد، وضع ما از خیلی بهتره.
قربان به سمت ابراهیم و حسن اشاره کرد و گفت:
بچه ها رو نگاه کن، دارن بزرگ میشن. اگه همینطور پیش بریم آینده اونا چی میشه؟
اونا درس دارن، باید پیشرفت کنن، نباید دست رو دست بذاریم. بیبی که گویا بغض گلویش را گرفته بود گفت:
چطور نون معدن از گلمون پایین بره؟
قربان لبخندی زد و گفت:
نمیخوام توی تونل کار کنم که میرم قسمت ساختمونی یا نگهبانی، اینجا قصه نداره.
قربان هر طور شده خانواده را راضی کرد. فردای آن روز با گروهی از جوانان قرن‌آباد به شاهرود رفت و از تاریخ 27 خرداد 1354 در شرکت البرز شرقی به عنوان کارگر ساختمانی مشغول به کار شد. یکی از آرزوهایش این بود که فرزندانش نیز مثل خودش اهل کار و تلاش باشند. به همین خاطر ابراهیم که 7 ساله شد او را به مزرعه می برد و کار یادش می داد. ابراهیم در آن 3 سالی که از استخدام قربان در شرکت زغال سنگ می گذشت به خوبی امتحانش را پس داده و نشان داده بود که می تواند در غیاب پدر مزرعه را اداره کند. او به جز شخم زدن بقیه کارهای کشاورزی را یاد گرفته بود. مدتی می شد که تراکتور به روستا آمده بود. با آمدن ترکتور دیگر کمتر کسی زمینش را با اسب و یا گاو شخم می‌زد. شاید یکی از علت‌هایی که قربان بعد از استخدام شدن اسبش را فروخت و به جایش الاغ خرید همین باشد. علت دیگرش این بود که ابراهیم راحت‌تر می‌توانست از الاغ کار بکشد. در این 3 سال کارهای زراعت و منزل روی دوش ابراهیم و بیبی بود. ابراهیم سعی می‌کرد حسن را در کارهای کشاورزی تعلیم دهد. به همین خاطر می‌خواست برای اولین بار او را شوپا، یعنی نگهبانی از مزرعه، در شب ببرد. الاغ را از حیاط بیرون آورد. بیبی و رقیه نیز بیرون آمدند و جلوی در ایستادند. بیبی همانطور که به ابراهیم و حسن نگاه می‌کرد گفت: تا فردا صبح که شما برگردین دل من خون میشه. رقیه مادر را دلداری داد: نگران نباش مامان، دفعه اول که نیست، ابراهیم هر شب میره. شبای قبل حداقل عمو تمراشون بود. رقیه دامن بیبی را کشید و گفت: بریم تو مامان، شوپا که ترس نداره. بیبی با لحن تندی گفت: ترس نداره، مردم میترسن، چه برسه به این دوتا بچه 10-11 ساله. ابراهیم ابتدا پای حسن رو گرفت و روی الاغ سوارش کرد. بعد افسار الاغ رو کشید و آن رو کنار پله همسایه برد و خودش هم سوار شد. سپس با پاهایش به تنه الاغ زد و هی کرد. الاغ به کوچه اصلی که مثل خیابان عریض بود داخل شد. با آنکه عده‌ای برای کار و یا زندگی بهتر از روستا کوچ کرده بودند، باز هم کوچه پر از آدم بود. کوچه در امتداد رودخانه به سمت بالا پیش می رفت. رانندگی مینیبوس ماشینش را لب رودخانه پارک کرده بود تا شاگردشان را تمیز کند و شیشه هایش را برق بیندازد. صدای رادیوی مینیبوس که ترانه مهستی را پخش می کرد بلند بود. راننده قبلا که وانت داشت حوصله نمی کرد که آن را بشوید، ولی حالا شاگردش باید هر روز شیشه های مینیبوس را پارچه می کشید و یا آن را می شست. کمی بالاتر سر سراح جلوی دکان بقالی جوانی با پیراهن گلمنگولی و شلوار دمپاگشاد اتو کشیده چند تا نوجوان با لباسهای خاکی و وصله‌دار را دور خود جمع کرده بود و از فیلمی که در سینما دیده بود برایشان صحبت می‌کرد. یکی از نوجوانها برای ابراهیم دستی تکان داد و دوباره به دهان جوان خیره شد. جوان همچنان با آب و تاب رقصیدن بازیگر زن فیلم را توصیف می‌کرد. گاهی موهای بلندش را که روی پیشانی و چشمانش می‌ریخت با یک تکان سر کنار می‌زد. نوجوان‌ها که از ترس پدر و مادر آرزوی سینما را می‌کشیدند، با حسرت به او خیره بودند و تصویر هنرپیشه را در ذهن خود مجسم می‌کردند. قبلا مردم روستا آن جوان را لات و بیدین می‌پنداشتند و از معاشرت با او پرهیز می‌کردند، اما کم کم جوان‌ها و نوجوان‌ها جذب صحبت‌های او شدند. حتی بعضی از میانسال‌ها هم پایشان به سینما کشیده شد. فقط از ترس نگاه‌های تحقیرآمیز تمایل خود را بروز نمی‌دادند، مخصوصاً از سرزنش افرادی که به تازگی با انقلاب آشنا شده بودند و از دین و ایمان صحبت می‌کردند بیم داشتند. ابراهیم و حسن به انتهای کوچه رسیدند. روبرویشان جنگل وسیع و تپه‌های سرسبز به چشم می‌خوردند. بیبی هنوز همراهشان بود. اگر چاره داشت با آنها شوپا می‌رفت. ابراهیم به عقب نگاه کرد و گفت: مامان تو دیگه برگرد. مادر ایستاد و با آنها چشم دوخت. الاغ راه مزرعه را در پیش گرفت. یک راه پاکوب و باریک که از کنار مزارع عبور می کرد. الاغ آن راه را به خوبی بلد بود. آنها از تیررس نگاه مادر دور شدند. کناره های راه پر از علف های هرز بود. الاغ گاهی سرش را به زمین نزدیک می کرد و یک دهان علف از کنار راه بر می داشت. حسن لجش می گرفت و با چوبی که در دست داشت ران الاغ را سیخ می کرد. الاغ گوشها را تیز می کرد و چند متری به تندی می رفت و دوباره سرش را به علفها نزدیک می کرد. زمین قربان در کنار جنگل روی یک تپه قرار داشت. حسن با پاهایش محکم به تنه الاغ می زد تا تندتر برود. نزدیک مزرعه بودند که خورشید یک روز دیگر شهریور ماه 1357 را در آسمان طی کرد و به انتهای مسیر خود رسید. در پیان نسیم ملایمی رد پای خورشید را جارو زد و هرمان را تهنشین کرد. وقتی به مزرعه رسیدند هوا گرگ و میش شده بود. الاغ را کنار پرچین بستند. به سمت تلار که سایبانی است به صورت چهارپایه به مساحت حدود 4 یا 5 متر مربع که در وسط مزرعه بود حرکت کردند. بوی تند بوته های گوجه که به صورت خودرو در میان پنبه‌زار روییده بود به مشام می رسید. در آن فصل قوزه های رسیده پنبه شامه خوک ها را تحریک می کردند و آنها را از جنگل به دشت گرگان می کشاندند. فانوس را روشن کردند و یک بار دور مزرعه گشت زدند. همه جای پرچین سالم بود. با خیال آسوده از نردبان چوبی کوچک روی تلار رفتند. سقف تلار از شاخه و برگ پوشیده بود. روی برگ ها جاجیم انداختند. نانی را که همراه داشتند با گوجه خوردند. ساعتی نیز از روستا و دوستان خود صحبت کردند. سپس ابراهیم رادیوی جیبی که پدرش به تازگی خریده بود تا از خبرهای انقلاب آگاه شود را روشن کرد و موج آن را چرخاند. اینجا کل نست. صدای ما را از آمریکا می شنوید. اینجا مسکو است. هر کدام چیزی می گفتند. یکی ترانه پخش می کرد، یکی اخبار می گفت، یکی تحلیل داشت. حسن گفت
بی بی سی رو بگیر.
ابراهیم انگشتش رو جلوی دهان خود برد و گفت سس آهسته.
واسه چی؟ توی مزرعه که کسی نیست.
مگه بابا نگفت هر جایی ممکنه جاسوس باشه؟ صدای رادیو کم بود و فقط خودشان می شنیدند. رادیو بی بی سی اخبار داشت. امروز چند شهر ایران ناآرام بود و لحظه ای بعد ابراهیم رادیو را خاموش کرد و هر دو به پشت راز کشیدند. در چشم انداز نگاهشان آسمان صاف و پرستاره بود. خنک‌های لطیفی پوست بدنشان را نوازش می کرد. ابراهیم در فکر فرو رفت. اندکی که گذشت حسن سکوت را شکست.
تو می دونی خمینی کیه؟
من که نه، ولی بابا میگه روحانیه. میگه شاه از کشور بیرونش کرده. مردم بهش میگن آقا.
مگه شاه آدم بدیه؟
حتما بده که مردم تظاهرات میکنن.
حالا میخواد چی بشه؟
ابراهیم پاسخی نداشت. موضوع رو عوض کرد. نگاه کن آسمون چه قشنگ ستاره آبی دارن. دارن چشمک میزنن. میبینی؟ حسن با تمام صداقت و صمیمیت یک بچه روستایی گفته.
آره، کاش ستاره بودم. اون بالا سوسو میزدم و همه جا رو تماشا میکردم.
حسن در حالی که غرق تماشای ستارگان بود، چشمانش سنگین شد و لحظه ای بعد به خواب رفت. ابراهیم سرپا ایستاد. صدای های و هوی او در مزرعه پیچید. متقابلاً صداهای مشابهی از مزارع مجاور در پاسخ آمد. دلش گرم شد و دراز کشید. فردا صبح نیش آفتاب به سمت منزل روانه شدند. نرسیده به روستا از دور خانمی را دیدن که به سمت آنها می آمد. حسن با خنده گفت
مامان دل وفاست شده.
آسمان ابری رو گرفته بود. قربان بار هیزم رو از روی الاغ برداشت و در گوشه ی حیاط روی هیزم هایی که قبلا آورده بود تلمبار کرد تا خانوادش در زمستان مشکل سوخت نداشته باشند. او همیشه پنجشنبه و جمعه منزل بود. از شنبه تا چهارشنبه شب و روز در محل کارش می ماند و چهارشنبه بعد از ظهر به قرن‌آباد می آمد. هوا رو به سردی می رفت. به زودی یک زمستان بسیار سخت از راه می رسید. وضعیت کشور بحرانی بود. هر روز تعدادی از بانک‌ها، سینماها، ادارات و شرکت‌های دولتی و خصوصی به آتش کشیده می‌شدند. اعتصاب‌ها هر روز گسترده‌تر می‌شد. صف‌های طویلی از پیت نفت جلوی شعبه‌ها و عرضه قوطی‌های روغن نباتی و پودر و صابون و غیره به قیمت گزاف در نقاط ورودی خروجی شهرها نشان از کمبود و احتکار مایحتاج عمومی داشت. کمبود نفت در شهرها کاملاً مشهود بود، چه برسد به روستاها، آن هم روستای قرن‌آباد که در حاشیه جنگل قرار داشت.
قربان شروع کرد به خرد کردن هیزم‌ها، هر کدام به اندازه 20 تا 30 سانت تا داخل بخاری فلزی جا شود. حسن هیزم شکسته ها را بغل می کرد و داخل انبار می برد. اوضاع نابسامان کشور زندگی معیشتی قربان را تهدید می کرد. او از یک سو نگران بود با کشیده شدن دامنه اعتصاب به شرکت زغال سنگ بیکار شود و از سوی دیگر با اعتمادی که به روحانیت داشت حاضر بود تمام سختی ها را به جان بخرد. او ابتدا امام را نمی شناخت. همین که شنیده بود مرجع تقلید است کفایت می کرد طرفدارش باشد. بعد که اطلاعات بیشتری به دست آورد طرفدار سرسخت او شد. در حالی که تبر را بر فرق کنده هیزم فرود می آورد نگاهی به در انداخت و گفت:
چرا ابراهیم نمیاد؟
حسن زیر چشمی نگاهش کرد. خواست چیزی بگوید اما زبانش را پس کشید. قربان متوجه شد حسن چیزی را مخفی می کند. به او گفت:
میدونی ابراهیم کجاست؟
حسن من و من کرد. دلش نمیخواست بین او و ابراهیم شکراب شود، اما وقتی نگرانی پدرش را دید گفت:
رفته گرگان.
قربان تبر را به زمین عصا کرد و قرید:
گرگان؟ تو این شلوغی؟ کارش چی بود؟
بابا بهش نگی که من گفتم رفته تظاهرات.
قربان ابروها را در هم کرد.
تظاهرات؟ با کی رفت؟
حسن نگاه خود را به زمین دوخت. از اینکه ابراهیم را لوداد پشیمان شد، اما چاره ای نداشت، باید ادامه میداد.
با دوستاش. این بار اولش نیست، قبلا هم رفته بوده.
قربان زیر لب قرولند کرد و گفت:
خدا به خیر کنه. اگه تیراندازی بشه چی؟ کار به جایی رسیده که بچه‌های 10-11 ساله هم به حکومت اعتراض میکنن.
همانطور که پیش خود ناراحتی میکرد، ناگهان صدای بوق شیپوری مینیبوس توی روستا پیچید. فوری به کوچه رفت و به سمت میدان روستا حرکت کرد. از پیچ کوچه که گذشت، مینیبوس در تیررس نگاهش قرار گرفت. بان خیره شد. جلوی مینیبوس شلوغ بود. عده‌ای پیاده و عده‌ای سوار می‌شدند. چشمش که به ابراهیم افتاد، خیالش آسوده شد. همونجا ایستاد و به او نگاه کرد. ابراهیم هرچند بچگانه اما با اطمینان گام برمی‌داشت و جلو می‌آمد. قربان ابتدا قصد داشت او را توبیخ کند، ولی به ذهنش رسید اگر تقصیری در کار باشد از خودش است. اگر در منزل از انقلاب طرفداری نمی کرد، ابراهیم برای تظاهرات تشویق نمی شد. کم کم نرم شد و سرش را پایین انداخت. ابراهیم وقتی دید پدرش منتظر او ایستاده است ترسید. با خود فکر کرد که به او چه بگوید. یک لحظه به ذهنش رسید که بگوید منزل دوستش درس می خوانده است، اما این برایش قانع کننده نبود. در دل گفت:
بهتره راست شو بگم. پدرم دیگران رو واسه شرکت تو راهپیمایی تشویق میکنه، من که پسرش هم دیگه جای خود داره. کاش اجازه میگرفتم.
نزدیک شد.
سلام بابا.
سلام.
ابراهیم زیر چشمی به اون نگاه کرد. منتظر بود که سوال پیچ شود، اما از نگاه آرام و مهربان او متوجه شد بازخواستی در کار نیست. از ته دل خوشحال شد، اما خوشحالیش رو ظاهر نکرد. همین که از در داخل شدند، حسن دوان به اتاق رفت.
ماما بودی بیا، ابراهیم اومده.
بیبی بیرون آمد. روی سکو ایستاد و تشر زد:
تو که ما رو کشتی، کجا بودی؟ اگر راستشو بگم دوام نمی کنی؟
قربان با مهربانی گفت:
نه پسر جان، اگر راست بگی کسی دعوت نمی کنه.
رفتم شهر.
بیبی پرخاش کرد:
شهر برای چی؟
ابراهیم سرش رو بالا آورد:
رفتم تظاهرات. خدا مرگم بده. پدرت کم بود تا هم اضافه شدی؟
قربان گفت:
تو هنوز کوچیکی، این کارو برات زوده. توی راهپیمایی ممکنه تیراندازی بشه و مردم فرار کنن، اون موقع زیر دست و پا میمونی. جایی رم بلد نیستی؟
من که تنها نیستم، چند نفریم. عباس همه جا رو بلده.
بیبی گفت:
عباس کیه؟ پسر حاج باقر نقوی.
قربان گفته: اشکالی نداره برو، فقط مواظب خودت باش.
بعد از آن روز هر روز اعتصابات گسترده تر می شد، تا اینکه دامنه تعطیلات و اعتصاب ها به شرکت زغال سنگ نیز رسید و قربان را چند ماهی بیکار کرد. هرچند بیکاری به اقتصاد خانوادهش ضربه می زد، ولی فرصتی پیش آمده بود تا در تظاهرات علیه رژیم شاه حضور فعالی داشته باشد. بعد از پیروزی انقلاب، قربان به سر کار خود بازگشت. اگرچه او در قرن‌آباد زندگی می‌کرد، اما اصالتاً اهل روستای شاهکوه اولیا بود. به همین خاطر در سال یک یا دو ماه از فصل تابستان خانواده خود را به ییلاق می‌برد. آن روز هوا شرجی و به شدت دم کرده بود. نفس به سختی بالا می آمد. دانه های عرق بی اختیار روی صورت آدمی جاری می شد. زندگی در منطقه گرگان برای قربان خانواده‌اش سخت شده بود. با تعطیلی مدرسه ها وقت آن رسیده بود که مانند سالهای گذشته به روستای کوهستانی و خوشاب و هوای چهارباغ کوچ کنند و دو ماه تیر و مرداد را در آنجا بگذرانند. یک ساعت دیگر وانت نیسان برای حمل وسایل آنها می آمد. بیبی اساسیه را جمع و قربان آنها را بسته‌بندی می کرد. بچه ها هر کدام مشغول کاری بودند. رقیه و فاطمه به مادر کمک می کردند. اصلا بیهوده این طرف و آن طرف می چرخید. ابراهیم سبد در دست داشت و می‌خواست مرغ و خروس‌ها را بگیرد، اما مرغ بدقلقی می‌کرد و رضایت نمی‌داد آنجا را ترک کند. انگار دلبسته ای آواز قورباغه‌های شالیزار و قازها و اردک‌های رودخانه قرن‌آباد بود. شاید هم از صدای گاوها و گوسفندان که هنگام صبح روستا را پر می‌کرد لذت می‌برد تکرار. شاید هم از صدای گاوها و گوسفندان که هنگام صبح روستا را پر می‌کرد لذت می‌برد و یا اینکه عطر دلنگیز شالیزار و بوی جنگل شامش را نوازش می‌داد. هرچه بود تا ابراهیم نزدیکش شد پا به فرار گذاشت. ابراهیم دنبالش کرد. مرغ در حالی که به این سو آن سو می‌دوید با سر و صدا کمک می‌خواست. قربان و دیگر اعضای خانواده در حالی که بیرون آمده و روی سکو ایستاده بودند آن دو را تماشا می‌کردند. دانه‌های عرق مثل باران روی صورت ابراهیم سر می‌خورد. ابراهیم به نفس نفس افتاد اما مرغ تسلیم نشد. حسن از خنده ریسه می‌رفت. سر و صدای مرغ همسایه‌ها را نیز خبر کرد. ابراهیم همچنان با سماجت در پیش می‌دوید. مرغ از این گوشه به آن گوشه می‌پرید. گرد و غبار همراه با پرهای نرم او در هوا پخش می‌شد. مرغ می‌دوید و ابراهیم به دنبالش. انگار هیچ کدام قصد نداشتند موضع خود را تغییر دهند. مرغ چند بار طول و عرض حیات را به سرعت طی کرد. ابراهیم مثل عجل معلق در پیش می دوید. کم کم مرغ خسته شد و در گوشه‌ای کس کرد. ابراهیم آن را در چنگ گرفت. حسن با خوشحالی فریاد زد:
گرفتمش!
قربان همچنان نگاه می کرد. بیبی با نگرانی به قربان گفت:
برو ازش بگیر، نکنه کتکش بزنی.
اینکه ابراهیم چه برخوردی با مرغ می کرد برای قربان خیلی مهم نبود. فکر میکرد شخصیت او در حال شکل گرفتن است و در چنین شرایطی میتواند خلق و خوی او را بسنجد. مثل چند روز پیش که توی مدرسه فرهنگ روستای آهنگر محله غیرت ابراهیم گل کرد و با یک پسر خاطی برخورد کرده بود. چون روستای قرن‌آباد مدرسه راهنمایی نداشت، دانش آموزان مجبور بودند به آهنگر محله که حدوداً 3 کیلومتر با آنجا فاصله داشت بروند. در آنجا هنوز دخترها و پسرها مختلط درس می‌خواندند. ابراهیم به گونه‌ای با یکی از پسرها که به دختری متلک گفته بود برخورد کرد که باعث شد پسر خجالت بکشد و عذر بخواهد. قربان وقتی موضوع را از دوست ابراهیم شنید به خاطر آن کار تشویقش کرد. حالا منتظر بود ببیند با مرغ چه برخوردی می‌کند. به همین خاطر به همسرش گفت:
کارش نداشته باش. بذار ببینیم خودش چیکار می‌کنه.
مرغ با نگاهی التماس‌آمیز به ابراهیم خیره شد. ابراهیم همانطور که مرغ توی بغلش بود روی زمین نشست. سینه مرغ گروب گروب صدا می کرد و بالا پایین می رفت، مثل اینکه داشت دلش از جا کنده می شد. وقتی نفس ابراهیم جا آمد به چشمان مرغ زل زد.
چه قشقرقی به راه انداختی، هم خودتو خسته کردی هم منو.
دستی بر سرش کشید و بوسیدش. سپس از جا بلند شد و قبل از اینکه آن را داخل سبد بیاندازد به سمت حوض آب رفت و نوکش را به آب نزدیک کرد. قربان در حالی که خنده بر چهرهش نشسته بود دوباره داخل اتاق رفت و به کار خود مشغول شد. شش. نزدیک به 2 سال از پیروزی انقلاب می گذشت. در طی این مدت دیدگاه قربان نسبت به خیلی چیزها تغییر کرده بود. احساس می‌کرد به نوعی آگاهی رسیده است. فکر می‌کرد تا به حال حق و حقوقش قبل از اینکه به دستش برسد در جریان هزار توی اداری به تاراج می‌رفته است. به خصوص که نظام جمهوری اسلامی توجهی خاص به قشر کارگر و طبقه محروم جامعه نشان می‌داد. دیگر از فضای فرهنگی شهر گریزان نبود. احساس می‌کرد اگر در روستا بماند فرزندانش نمی‌توانند به خوبی تحصیل کنند و به رشد مادی و معنوی برسند. دلش می‌خواست خود و فرزندانش از نزدیک در صحنه‌های انقلاب و نظام که در حال تثبیت بود حضور داشته باشند. اگر در روستا بود این امکان برایش کمتر وجود داشت.
چند بار با خانواده در این مورد صحبت کرده بود. تصمیم گرفت روستا را به کلی رها کند و ساکن شاهرود شود. زمین کشاورزیش را اجاره داد. در حالی که خانواده‌اش در روستای چهارباغ به سر می‌بردند، تعطیلات آخر هفته به روستا نرفت و برای اجاره کردن خانه در شاهرود اقدام کرد. بعد از چند روز جستجو، دو تا اتاق در خیابان مزار اجاره کرد و خانواده‌اش را شهریور ماه از قرن‌آباد به شاهرود کوچ داد. ابراهیم را در مدرسه راهنمایی کوروش و حسن را در دبستان خاقانی ثبت نام کرد. دیگر خیالش راحت شد که خانواده‌اش در کنارش هستند. اما کوچ کردن از روستا به شهر شرایط جدیدی را برایش رقم زده بود. حالا می‌دید نیازهایش چقدر زیاد است. از لوازم زندگی فقط 2 نمد و 1 فرش حصیری به اضافه مقدار ناچیزی ظرف و ظروف داشت. در زندگیش از وسایل برقی خبری نبود. تهیه لوازم زندگی و اجاره خانه خودش کمرشکن بود، چه برسد به اینکه نور محمد از قرن‌آباد برای رقیه به خواستگاری بیاید و به توافق هم برسند. حالا باید جهیزیه رقیه را هم تهیه می کرد. علاوه بر آن، ابراهیم و حسن کیف و کفش می خواستند و فاطمه و حسین علی که بعد از حسن دنیا آمده بودند پوشاک. خودش را برای مبارزه سرسختانه و مشکلات آماده کرد. توی شرکت در قسمت تأسیسات و کارهای ساختمانی مشغول بود. در آن چند سال کارهای زیادی یاد گرفته بود، مثل بنایی، کاشیکاری و کارهای از این قبیل. حالا می توانست روزهای استراحتش خارج از شرکت کار بنایی انجام دهد و از این طریق درآمدی کسب کند. خودش رو 2 شغله کرد. تازه داشت یاد می گرفت چگونه از پس هزینه های شهرنشینی براید که ناگهان خبر تکان دهنده ای مثل زلزله کشور را لرزاند. جنگ شروع شد. خبر با آب و تاب روی زبانها چرخید. دل قربان پایین ریخت.
مزمش نبی، خدای رحم کن.
از تبعات جنگ می ترسید. شنیده بود اجنبی به هیچ کس و هیچ چیز رحم نمی کند. از پدرش شنیده بود که در جنگ جهانی دوم که سربازان روسی شمال کشور را اشغال کرده بودند چه بلوایی به پا شده بود. کشت و کشتار از یک طرف، قحطی و دربدری از طرف دیگر. هیچ کس در هیچ جا امنیت نداشت. با نگرانی خبرها را دنبال کرد.
چند تا شهر رو بمبارون کردند. تهران هم زدن.
سرش تیر کشید. تصویر تاری از آینده در ذهنش مجسم شد. این همه مشکلات داخلی، منافقین، خلق ترکمن، خلق عرب، قائله کردستان، حالا هم دشمن خارجی. همزمان با حمله نظامی عراق، یورش تبلیغاتی رسانه‌های بیگانه و عوامل داخلی آنها علیه نظام و بزرگ نمایی دشمنان توسط افراد ناآگاه آغاز شد و به دنبال آن خبرهای ناامید کنندهی که هر روز به گوشش می‌خورد.
سومارو نفت شهر رو گرفتن.
سوسنگرد و بستانم اشغال شده.
نظام تا چند روز دیگه بیشتر دوام نمیاره.
قرار خمینی حکومت رو تحویل بده.
هر کدام از این خبرها چون خنجری بود که در سینه‌اش فرود می آمد و جگرش رو پاره می کرد. می سوخت و گر می گرفت. مشکلات زندگی رو فراموش کرد. آینده برایش مبهم بود. چند روزی مثل دیگران در حول و ولا به سر می برد. کم کم التهاب اولیه جنگ فروکش کرد و خط مقاومت در مقابل دشمن شکل گرفت. قربان نفسی تازه کرد و به فکر چاره‌جویی تبعات جنگ مثل کمبود و گرانی و مشکلات دیگر افتاد. بیش از 1 ماه از سال تحصیلی گذشت. هوا سرد شده بود. ابراهیم هنوز با پیراهن به مدرسه می رفت. صبح از سر مشکانهایش را جمع می کرد ولی به روی خودش نمی آورد. وانمود می کرد سردش نیست. بیبی از پشت پنجره به او خیره می شد و از اینکه نمی توانست لباس مناسبی برای او تهیه کند آهی می کشید و قصه‌اش را در گوشه دل پنهان می کرد. چاره ای نداشت. باید تا آخر ماه صبر می کرد تا قربان حقوقش را بگیرد. هرچند قربان زودتر از همه از منزل خارج می شد و در محل کارش اضافه می ایستاد و کمتر در خانه حضور داشت، با این حال متوجه می شد ابراهیم و حسن مراعات او را می کنند و خواسته های خود را به زبان نمی آورند. گاهی خود را سرزنش می کرد که چرا پیش آنها حرف از کمبود و گرانی و مشکلات ناشی از جنگ زده است. آخر ماه که حقوقش را گرفت به بیبی گفت:
اول از همه بریم واسه ابراهیم کاپشن بخریم.
ابراهیم متوجه شد و گفت:
نه من هم میام، اگه اجازه بدین خودم میخوام انتخاب بکنم.
هر سه به بازار رفتند، به چند مغازه سر زدند. ابراهیم نتوانست پسند کند، به فروشگاه دیگری رفتند. انواع و اقسام کاپشن، اوورکوت و شلوار روی چنگه ها آویزان بود. هر بد سلیقه‌ای میتوانست یکی از آنها را انتخاب کند. ابراهیم با این همه تنوع لباس باز هم نتوانست کاپشن مورد نظرش را بخرد. کم کم حوصله قربان و بیبی سر رفت. دیگر داشتن عصبی می شدن. شاید به خاطر صبوری ابراهیم چیزی نمی گفتند. ابراهیم هرگز حرف آنها را رد نمی کرد. هر لباسی که برایش می خریدند را می پوشید. حالا چرا هیچ لباسی را قبول نمی کرد؟ برایشان سوال برانگیز بود. از بعد از ظهر تا نزدیک غروب بیشتر لباس فروشی های بازار سرپوش را رفته بودند. ابراهیم تمام کاپشن ها را از نظر می گذراند، اما وقتی قیمت می گرفت از خرید آنها صرف نظر می کرد. قربان می گفت:
هر کدومی که می خوای انتخاب کن بچه، با قیمتش کاری نداشته باش.
ابراهیم سرش را پایین می انداخت و چیزی نمی گفت. داخل فروشگاه دیگری رفتند. بعد از اینکه قیمت ها را پرسیدند، ابراهیم آهسته از فروشنده پرسید:
ببخشید آقا، ارزون ترشو ندارین؟
فروشنده نگاه معناداری به او انداخت و گفت:
ارزون تر از اینا نه، میتونیم بریم جای دیگه.
ابراهیم به بیبی و قربان گفت:
اذیت شدی، منو ببخشید، لباساش مناسب نیست، یه مغازه دیگه بریم، قول میدم یکی رو قبول کنه.
قربان و بیبی با بی‌حوصلگی همراه او راه افتادند. هنوز از مغازه خارج نشده بودند که فروشنده گفت:
آی پسر، برگرد بیا این کاپشنو ببین.
جلو رفت. فروشنده از زیر طبقه لباسای کاپشن رو از داخل پلاستیک بیرون آورد و گفت:
این کاپشن هم اندازت میشه، هم قیمتش ارزونه، فقط یه عیب کوچیک داره.
ابراهیم با خوشحالی گفت:
باشه، عیبش چیه؟
ببین، پشت شونه از زیر اتو سوختگی پیدا کرده، یه وصله این کوچیکم به ایست زدن، دست دوم نیست اما تو زوق میزنه.
ابراهیم کاپشن را پوشید، جلوی آینه ایستاد و گفت:
خیلی خوبه، همینو میگیرم.
قربان با ناراحتی گفت:
از صبح ما رو این طرف و اون طرف کشوندی که قیمتش ارزون باشه، مگه گفتم با قیمتش کاری نداشته باش؟ نه آقا، یکی از سالماشو بیار.
ابراهیم گفت:
بابا خواهش میکنم، اجازه بده همینو بگیرم.
قربان نگاهی به بیبی انداخت. بیبی به ابراهیم گفت:
تو دیگه بزرگ شدی، 14 سالته، باید شیک باشی، این وصل پینه دارا مال افراد سمبولاست، مثل من بابات.
اما ابراهیم انگار گوشش به این حرفا بدهکار نبود. پارو توی یک کفش کرد که من همین کاپشن را میخوام. کاپشن را توی پلاستیک گذاشت و زیر بغل زد و به فروشنده گفت:
آقا دست در نکنه، همینو گرفتم.
قربان از درون مچاله شد، خجالت کشید به او نگاه کند. وقتی میخواست به فروشنده پول بدهد گفت:
چرا ملاحظه منو میکنی پسر؟ درسته یه کارگرم، اما به خوبی از پس زندگی برمیام.
فروشنده پول را از قربان گرفت و گفت:
این پسر میفهمه، ولی وقتی کشور در حال جنگه باید صرفه‌جویی کرد دیگه.
سپس در حالی که پول را میشمرد از بالای عینک نگاهی به قربان انداخت و گفت:
قدر این بچه رو باید دونست. خوش به حالتون.
به دیوار کاهگلی اتاق تکیه داده بود و به تلویزیون سیاه و سفید 14 اینچی که روی تاخچه بود نگاه میکرد. هنوز 2 سال از مستأجریش نگذشته بود که صاحب خانه شد. از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. زمانی که تازه ساکن شاهرود شده بود فکرش رو هم نمی کرد روزی خانه دار شود. چیزی در بساطش نبود که امیدوار باشد. خرج عروسی رقیه را به سختی جور کرده بود، چه برسد به خرید خانه. تنها شانسی که آورد این بود که شرکت زغال سنگ تمام حقوق و پاداشی را که از قبل طلب داشت یک جا به حسابش ریخته بود. اما موقع متوجه شد سازمان زمین شهری به خانواده های 6 نفره به بالا زمین مسکونی می دهد. فوری برای ثبت نام اقدام کرد و مدتی بعد صاحب زمین شد. سپس با کمک ابراهیم و حسن ساختمان نیمه کاری برپا کرد.
حالا با خیال آسوده در خانه خود نشسته بود و تلویزیون تماشا میکرد. تلویزیون گزارشی از جنگ را نشان میداد. صدای گزارشگر که مارش جنگی آن را همراهی میکرد حماسی و غرورانگیز بود. غروری که هر بیننده ای را به وجد می آورد. گزارشگر در ادامه گزارش خود گفت: انا فتحنا لک فتحا مبینا. بینندگان عزیز، تصاویری که مشاهده می کنید بخشی از خاک میهن اسلامی است که به دست توانای فرزندان دلیل و غیرتمندتان از چنگ رژیم بعثی عراق آزاد شده است. تجهیزات به جا مانده از ارتش عراق یکی پس از دیگری در صفحه تلویزیون ظاهر می شد. در کنار خاکریز لاشه چند تاک و نفر برزو. در کنار خاکریز لاشه چند تانک و نفر بر سوخته. آن سوتر یک تویوتای ترکش خورده. پشت سرش یک دستگاه آمبولانس سالم و در پشت خاکریز سنگرهای متلاشی عراق به چشم می‌خورد. در اطراف سنگرها جعبه‌های خالی مهمات و پوکه‌های کوچک و بزرگ و تعداد زیادی کلاه آهنی و پوتین دیده می‌شد. قدری جلوتر در کنار سنگر بتونی فرماندهی عکس صدام زیر پای یک بسیجی نوجوان مچاله شده بود. رزمنده دیگری یک کلاه آهنی را با خنده به سمت عراق شوت می‌کرد. پیرمردی با محاسن سفید بدون توجه به صوت خمپاره‌ای که گاهی شنیده می‌شد با مشک خود به رزمندگان آب می‌داد. چند رزمنده دیگر روی خاکریز ایستاده بودند و با خوشحالی در مقابل دوربین انگشتان خود را به علامت پیروزی بالا بردند. گزارشگر همچنان رجز می‌خواند: ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. او از رشادت‌ها و ایثارگری‌هایی که رزمندگان در عملیات‌های نیمه اول سال 61 از خود نشان داده بودند سخن می‌گفت. درست در همان دقایق اولیه بامداد 1 فروردین، عملیات بزرگ فتح المبین با رمز 11 را در منطقه جنوب شروع شده بود. بلافاصله در اردیبهشت ماه عملیات بی‌نظیر بیت المقدس با رمز یا علی بن ابی طالب که آزادی خرمشهر را در بر داشت انجام شد. بعد از آن عملیات رمضان در شرق بصره و اخیراً هم عملیات سارالله در قصر شیرین. این کارنامه چند ماهی رزمندگان بود که گزارشگر تلویزیون روی آن مانور می داد. قربان چنان جذب برنامه تلویزیون بود که متوجه اطراف خود نمی شد. بی بی با نگرانی به او خیره شد. او خوب می دانست در فکر شوهرش چه می گذرد. از مدت‌ها قبل این ذهنیت را داشت که دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد و همسر یا فرزندانش به جبهه خواهند رفت. خصوصا وفاداری آنان به امام و حضورشان در بسیج و صحنه‌های انقلاب این ذهنیت را قوی‌تر می‌کرد. دلش هزار راه می‌رفت و به خیلی چیزها می‌اندیشید، به گلوله‌ها و ترکش‌هایی که هرگز آنها را ندیده، ولی داغ و نشان آنها را بارها و بارها در پشت جبهه و در میان مردم مشاهده کرده بود. به هواپیماهایی که افسار گسیخته بر فراز شهرها جولان می‌دادند، به بمب‌هایی که از دل آسمان سرازیر می‌شدند و منازل مسکونی را نشانه می گرفتند، به کودکان زیر آوار مانده، به مادرانی که در پی تابوت ها شیون می کردند و به خیلی چیزهای دیگر. وقتی به پیامدهای جنگ فکر می کرد دلش می لرزید، اما چاره ای نداشت، باید خود را آماده ی هر اتفاقی می کرد. در همان حال اطلاعیه سپاه پاسداران روی صفحه تلویزیون ظاهر شد. قربان نفس را در سینه حبس کرد تا به متن اطلاعیه خوب توجه کند. جوانان غیور ایران، رزمندگان سلحشور، اینک جبهه های حق علیه باطل برای صیانت از عزت و شرف و برای پاسداری از خون شهدا حضور شما را طلب می کند. برای ثبت نام و اعزام به جبهه هرچه سریعتر به مراکز بسیج محل سکونت خود مراجعه کنید. اجرکم عند الله. به دنبال آن صدای آهنگران همراه با تصویر رزمندگانی که صف در صف عازم جبهه بودند پخش شد. با نوای کاروان بار بندید همراهان، این قافله عزم کرب و بلا دارد. دل قربان در تب و تاب بود. میپنداش آهنگران چاوش میخواند و او نه با گوش بلکه با دل آن را میشنید. دلش میخواست همون لحظه خانه و زندگی را رها میکرد و به سوی جبهه روانه میشد. رفتن به جبهه چیزی بود که از ابتدای جنگ ذهنش را مشغول کرده بود. وقتی میدید مردم دست دست عازم جبهه میشوند حسرت میخورد. احساس میکرد بدهکار است و باید دین خود را ادا کند. هر روز که از جنگ میگذشت این احساس قوت میگرفت، خصوصا وقتی شهید میآوردند خود را سرزنش میکرد. اما هر بار که میخواست برای جبهه ثبت نام کند میدید تعهد خانواده مثل زنجیر به پایش پیچیده است و اجازه چنین تصمیمی به او نمیدهد.
قدری با خودش کلنجار می رفت و رفتن یا ماندن را سبک سنگین می کرد. می دید هر دو به یک اندازه وزن دارد. از یک طرف دلش می گفت خانوادت رو بسپر به خدا، تو فقط وسیله ای، نه روزی رسون. سعادت دنیا و آخرت تو جبهه رقم می خوره. از طرف دیگر عقلش نهیب می زد کجا می خوای بری مرد؟ پس زن و بچه چی می شن؟ تو این شهر غریب به کی پناه ببرن؟ جبهه تو سیر کردن شکم اوناست. اگر رفتی و شهید شدی چی؟ به دنبال آن هزار تا اگر دیگر در ذهنش ردیف شد. سعی میکرد برای هر یک پاسخ و یا دلیل قانع کننده‌ای پیدا کند. دفاع از اسلام، دفع تجاوز دشمن، حکم ولی فقیه که جنگ را در رأس امور میدانست، جهاد در راه خدا، زندگی با عزت و شرافت، اینها چیزهایی بود که میتوانست قانعش کند. در نهایت زیر لب میگفت آیا این دلایل کافی نیست؟ بچه رو معطلی؟ این گویا این میدون؟ بار دیگر اطلاعیه فراخوان رزمندگان از تلویزیون پخش شد. سرش را به زیر انداخت. لحظه‌ای در خودش فرو رفت. احساس کرد در مقابل یک وجدان بیدار کس کرده است و سعی دارد خود را از آن پنهان کند. از خودش خجالت کشید. تصمیم گرفت به تمام افکار ضد و نقیض خود پایان دهد و به هر قیمتی که شده عازم جبهه شود. تلویزیون را خاموش کرد. کمی توی اتاق قدم زد. سپس جلوی پنجره ایستاد و نگاهی به بیرون انداخت. دو تا کبوتر سفید توی آسمان چرخ می زدند. به آنها چشم دوخت. کبوترها چند بار دور زدند و کم کم خود را به پایین کشیدند و بال زنان روی دیوار حیاط نشستند. لبخندی زد و نگاهش را توی حیاط چرخاند. حسین علی پسر کوچکش مشغول خاک بازی بود. ابراهیم و حسن لباس بسیجی پوشیده بودند و می خواستند به پایگاه بسیج بروند. بیرون آمد و جلوی بالکن ایستاد. نگاهی به قد و قامت آنان انداخت. نوجوان و کم سن و سال بودند ولی مثل نهالی که در فصل بهار به سرعت رشد می‌کند قد کشیده و به سمت آسمان خیز برداشته بودند. احساس کرد از نگاه کردن به آنها لذت می‌برد. به نظرش آمد آنها خیلی بزرگ شدند. در حالی که به آنها نگاه می‌کرد در دل گفت
ماشاءالله چه بزرگ شدین. من رو باش که فکر می‌کنم هنوز همون بچه‌های قد و نیم قدی هستین که توی کوچه‌های قرن آباد بازی می‌کردین. زود گذشت اما توی این چند سال مشکلات زیادی رو به جون و دل خریدم تا پروبال بگیرین. حالا واسه خودتون داریم مرد میشین.
ناخودآگاه تصویر رزمندگان کم سن و سالی که در تلویزیون دیده بود در ذهنش مجسم شد. با آنکه بارها در پایگاه بسیج محله آنان را در لباس بسیجی دیده بود اما هرگز قد و قواره آنان را در خور جبهه نمیدانست. حالا انگار داشت به دو تا رزمنده نگاه میکرد. غم غریبی در دلش رخنه کرد. آهی کشید و گفت
این روزا جنگ بیرحمانه هم سن و سالای شما رو تو جبهه پرپر میکنه. اگه شما نه شما نه من مردم خودم میرم جبهه تا شما آسوده باشین.
صدای بسته شدن در او رو به خود آورد. ابراهیم و حسن از حیات خارج شدند. حسین علی که تازه متوجه کبوترها شده بود به سمت آنها رفت. دستش رو به سوی آنها دراز کرد. مگر دستش میرسید؟ کبوترها پرواز کردند. حسین علی دوباره روی خاک های حیات نشست و مشغول بازی شد. قربان سرش رو برگرداند و وارد اتاق شد. با دیدن همسر باز هم افکار همیشگی به سراغش آمد. همان دلواپسی و نگرانی که مانع جبهه رفتنش می شد.
به چی فکر میکنی مرد؟ مگه تنهایی که ساکتو برداری و بگه خداحافظ؟ پس رضایت همسر چی؟
به پشتی تکیه داد. با خود اندیشید که چگونه موضوع را به او بگوید. نمیدانست چه عکس العملی نشان میدهد. ابتدا چیزهایی را که به عنوان مقدمه در ذهنش آماده کرد، مثلا اگر جبهه را پر نکنیم هیچ جا و هیچ کس در امان نیست و یا اینکه هزاران نفری که هر روز عازم جبهه میشوند خیلی از آنها همسر و فرزند دارند. من هم یکی از آنها. اما دید اینها بیفایده است، چون بیبی همه این چیزها را به خوبی میدانست. با خود گفت
نباید پیش‌داوری کنم، شاید اصلا مخالفت نکنه، هر چی خدا بخواد همون میشه.
بیبی جارو دستی رو روی فرش دست دومی که تازه خریده بودن می کشید. قربان یکی دوبار نگاهی به او انداخت ولی قبل از اینکه حرفی بزند زبانش را پست کشید. لحظه ای گذشت. بیبی می خواست از اتاق خارج شود که قربان سکوت را شکست و حرف جبهه را به میان آورد.
نو از منزل خارج شد. یک بار دیگر داخل جیب خود را نگاه کرد که عکس و فتوکپی شناسنامه را فراموش نکرده باشد. باید تا خیابان اصلی یعنی خیابان راهن پیش می رفت. در حالی که تون تون گام بر می داشت در خودش فرو رفت. فکرش به همه جا سرک می کشید. به جبهه، به آموزش نظامی که شنیده بود فشرده و سخت است. به حرفهای بی بی. روز گذشته وقتی موضوع جبهه رفتن خود را با او در میان گذاشته بود بی بی گفته بود برو. اگه جلوی دشمنو نگیریم خدا میدونه سر مملکت چی میاد. انتظار همچی روزی رو داشتم. میدونستم یه روزی این تصمیمو میگیری. حرفای بی بی تصمیم او را قوی تر کرده بود. میپنداش که به کوه استواری تکیه دارد. دیگر نه نگرانی از پشت سر داشت و نه ترس از پیش رو. در افق نگاهش همه جا روشن و درخشنده بود و هیچ نقطه مبهمی در فضای ذهنش وجود نداشت. اینکه بعد از مدت‌ها کشمکش با خود بالاخره موفق شد برای ثبت نام اقدام کند خودش کار بزرگی بود. در آن دو سالی که از جنگ می‌گذشت بارها هنگام اعزام رزمندگان دیده بود که مردم با شور و حال خاصی آنها را بدرقه می‌کردند. خیلی‌ها دلشان کنده می‌شد و دوست داشتند رزمنده باشند و یا اینکه در مجالس شهدا وقتی از جایگاه ارزشی شهید صحبت می‌شد خیلی‌ها دوست داشتند شهید باشند. می‌گفتند چرا ما این جایگاه را نداشته باشیم؟ ولی وقت ثبت نام که فرا می رسید پاهایشان می لرزید و زبانشان بند می آمد. حالا او به خود می بالید که مثل افراد ریاکار و ظاهر نما نیست و از ریش و تسبیح برای جلب توجه دیگران استفاده نمی کند. با اراده او مصمم گام بر می داشت. مطمئن بود در راهی قدم می گذارد که هیچ کس او را سرزنش نمی کند. نه حال و نه آینده، چه سالم برگردد و چه شرایط دیگری برایش پیش بیاید. این تفکرات آنقدر برایش لذت بخش بود که متوجه نشد کی به خیابان اصلی رسیده است. تاکسی کنار او ترمز کرد.
خیابون مزار.
کجای خیابون مزار؟
آخر آسفالت، میرم بسیج.
راننده نگاهی به او انداخت. مردی با قامت متوسط و با محاسن سیاه که صداقت روستایی در چهرهش دیده میشد.
بسیجی؟
اگه قسمت بشه.
سوار شو.
روی صندلی جلو نشست. حرکت که کردن راننده گفت
راستش نمیخواستم اونجا برم، بد مسیریه، اما چون بسیجی هستی میرسونمت.
دو نفر مسافری که صندلی عقب نشسته بودند با هم بحث و مجادله میکردند. یکی از آنها به پارچه نوشته های سیاهی که به دیوار خانه شهیدی نصب بود نگاهی انداخت و گفت
همش بدبختی، همش کشت و کشتار، نمیدونم چه میخواد تمام شه.
تو که جبهه نمیری چرا نق میزنی؟
میخوام شاد زندگی کنم، میفهمی؟ نمیخوام این پارچه سیاه ببینم.
اگه این پارچه های سیاه جلوی خونه ها نصب نمی شد به این راحتی نمی تونستی نفس بکشی. واسه سوار شدن تاکسی هم باید از عراقی ها اجازه می گرفتی.
بابا خرمشهر که آزاد شد دیگه چرا صلح نمی کنیم؟ مگه همه دنیا به ما پیشنهاد صلح نمی دن؟
اولا صلح نیست و آتش بسه، یعنی یه نوع تاکتیکه، یعنی بذاریم صدام نفسی تازه کنه. ثانیاً هنوز خیلی از خاک ما دست اوناست.
راننده ساکت نشسته بود و گاهی از توی آینه به آنها نگاه می کرد. قربان در حالی که بحث ها را گوش میداد به خیابان ها نگاه می کرد. آثار جنگ در همه جا دیده می شد. پارچه نوشته ها و دیوار نویسی هایی که سخنان مسئولان نظام و شعارهای حماسی روی آنها نوشته شده بود و هجله های مزین به چراغ های رنگین که سر بعضی از کوچه ها نصب بود، همه و همه یکی پس از دیگری از مقابل چشمانش می گذشتند. مسافرانی که عقب نشسته بودند در میدان مرکزی پیاده شدند. اعلامیه‌های ختم شهدا دور تا دور میدان دیده می‌شد. تاکسی به خیابان مزار پیچید. کمی جلوتر سر چهارراه مدرسه قلعه راننده در حالی که جلوی دو نفر ترمز می‌کرد گفت
بذار این دو تا یتمانی بردارم.
قربان متوجه نشد راننده چی گفت. حواسش به چادر جمع‌آوری کمک‌های مردمی بود. بلنگو لحظه به لحظه نیازهای جبهه را اعلام می‌کرد. کودک قلک به دست به سمت چادر می‌رفت. چند تا خانم داشتن پتو و چراغ تحویل می دادن و عده‌ای مواد غذایی را بسته‌بندی می کردند. صندوقی که برای کمک‌های نقدی روی میز قرار داشت پر از اسکناس شده بود. مسافرها سوار شدند و تاکسی حرکت کرد. علاقه و اشتیاق او برای ثبت نام دو چندان شد. در انتهای خیابان مزار از تاکسی پیاده شد. از آنجا به بعد که آسفالت نبود باید تا مرکز بسیج پیاده می رفت. درختان بلند پارک شهدای مهراب روی جاده خاکی سایه انداخته بود. خنک‌های لطیفی که از دره شمال پارک به نرمی به سمت پایین می‌خزید، تن گرمازده‌اش را خنک کرد. جاده خاکی را در پیش گرفت.
قدری جلوتر در سمت راست جاده جلوی درب ورودی بسیج لحظه‌ای مکث کرد. نگاهش به پلاکاردی که در آنجا نصب بود گره خورد. هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. ناخودآگاه دودی از سینه‌اش برخاست و در گرویش نشست و بدون اینکه خودش بخواهد چشمانش را خیزاند. زیر لب زمزمه کرد.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
چند نفر دیگر هم برای ثبت نام داخل بسیج بودند. پشت سر آنها ایستاد. دو تا نوجوان که در جلوی او ایستاده بودند با هم مزاح می‌کردند.
پسر جون میگم نرو، اگه بری افقی برمیگردی. حالا از من گفتم بود خود دانی. کجای کاری، اما از قدیم گفتم بادم جونه بم آفت نداره. حالا اینو از من داشته باش تا ببینیم چی میشه.
پاسداری که پشت میز نشسته بود تونتون فرمهای ثبت نام رو پر میکرد. نوبت او رسید. در حالی که هنوز از شوخی آن دو نوجوان لبخند بر لب داشت، در کنار میز ایستاد و فوتوکپی شناسنامه و عکس را روی میز گذاشت. پاسدار از او اطلاعاتی خواست.
نام و نام خانوادگی؟
قربان علی خواجه مظفری.
نام پدر؟
رمضان.
تاریخ تولد؟
1321.
آموزش نظامی دیدی؟
نه خیر. سپس فوتوکپی و فرم را به هم منگنه کرد و گفت:
بسیار خوب. روز 18 شهریور واسه آموزش الزام داریم.
وقتی از بسیج بیرون آمد، احساس کرد سبک شده است. نفس راحتی کشید و از خیابان سرازیر شد.
Thank you.